خدمت و عرضم که ما یک آیه رو حتی مقدم تر بکنم. من مریض شدم الحمدلله و مریضیم خوب شد، ولی گلو هنو درد میکنم. عزتون سعی میکنم که سریع تر مثل شاخه براتون بکشم. این آیه که گذاشتیم به عنوان تابلو بر بحث حکمرانی مردمی که آیه 25 سوره مبارکه حدید بود که لقد ارسلنا، بسم الله الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط انزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. اجمالا این بحث شد که هدف از ارسال رسول و انزال و کتب و اینها اقامه قسط نیست، بلکه اقامه مردم به قسط است. یعنی مردم باید قسط رو برپا کنه و هر گونه کار غیر مردمی که حتی منجر به اقامه به قسط بشود مردود است و مسلوب الاراده کردن مردم در حقیقت مردود است، به هر صورتی مسلوب الاراده کردن. گاهی اوقات میبینه که نه، به حسب ظاهر خودش احساس اراده میکنه ولی تحت تمام رسانه هایی که قرار گرفته واقعا ارادهش سلب شده، به رشد نمیرسه، باید به رشد برسه. اینا گفتیم مردمی سازی به معنای خصوصی سازی نیست، مردمی سازی به معنای تعاونی نیست، شرکت های تعاونی نیست. این چیزهای فریبنده ایه که گاهی اوقات به عنوان مردمی سازی به خورد در حقیقت ملت میدن. اون خصوصی سازیش اختصاصی سازی به یه نوعی، تعاونیش هم تعاون نیست، خیلی وقتا حضور مردم نیست. به عبارتی مثلا ما تعاونی در معروف تعاونی سدهک اول، حتی تو تعاونی میگن سدهک اول پایی حساب میکن که اونجا در حقیقت یه سری مثل یارانه هایی که میدن یه شرکت تعاونی درست میشه، سود حاصلش به حساب اینا ریخته میشه. من با این مشکلی ندارم، اشکال نه، ولی این کار اسمش تعاون نیست، اسمش کار مردمی محسوب نمیشه، اسمش اقتصاد مردمی و مردم پایه نیست، این اسمش حکمرانی مردمی و مردم پایه نیست، این یه کار دیگه است. داریم یارانه میدیم به یه جور دیگری فقط به در حقیقت مردم و یک سری اقشار ضعیف. پس از این بحثا یه دقیقت ورودی کردیم به اینی که خود قرآن رو که نگاه میکنید شواهد فراوانی داره درش که نشون میده که خود عنوان حکمرانی به معنای این نیست که یک سری حکمرانان هستن که دارن حکمرانی میکنن. به عبارتی یعنی به این صورت که فرض فرمایید تلقی ابتدایی و عمومی ما که اینجوری است، ما یه عده رو انتخاب بکنیم به عنوان حاکمان، طبقه حاکمان، و یه سری قوانین خوبم وجود داشته باشه اینا بر ما حکمرانی کنن. این دقیقا نوع تصور ماست از یه حکمرانی خوب، به عبارتی good governance. خب اینه که یه انسان‌های فرهیخته واسه قوانینی بیان برای یه سری ملتی که ما باشیم حکمرانی کنن. این تلقی عمومی این هستش. این بحثا که شد یه سوالی مطرح شد، من این سوال رو سر دستی جواب بهش بدم. بحثش مهمه که گفتم باید رشد ایجاد بشه، باید مردم بخواهن و همه اینها. سوال مطرح شد به صورت خاص راجع به حجاب و اینی که حجاب آیا اگه مردم نخوان یا بخوان چی. من اینجا یه چیز خیلی کوتاه به عنوان پایه میگم، اصلا راجع به حجاب نیست، منتهی مرتبه به این سوال تا حدی میتواند پاسخ بدهد، پایه ایست برای اینکه ما یه ورودی انشالله تو این بحث بعدا بکنیم. ببینید یکی از بحثایی که قرآن داره خیلی هم باید بهش دقت کرد این است که خطابشو کی گذاشته، یعنی مخاطبش کی الان. اونجاهایی که به خصوص در سور مدنی به خصوص در صور مدنی، اون جاهایی که ما انتظار داریم خطاب مردم باشن اینجوری نیست، اومده خطاب رو گرفته به سمت پیغمبر. اونجایی که ما انتظار داریم بعضی جا خطاب به پیغمبر باشه به عنوان حاکم، به پیغمبر باشه، خطاب چرخونده به سمت مردم. اینا خودش خیلی بحثای مهم میداره توش. من دو تا نمونه مثال بزنم برای اینکه یه مقداری روشن بشه. نمونه اول، شما در این آیه سوره مبارکه احزاب ببینید، آیه 59 سوره مبارکه احزاب صفحه 436، در اینجا علی رغمی که ما خیلی انتظار نداریم ولی میبینید این بحثو به کی گفته؟ خدا به پیغمبر گفته. صفحه چند گفتم؟ 426. 426 آیه 59 سوره مبارکه احزاب، آیه معروفی. ببینید به پیغمبر خطاب کرده که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. به ازواجت، به بناتت، به عموم و توده مردم، توده نساء، به او که این جلباب هاشونو و این پوشش های خودشونو، چادر هاشونو، یدنین علیهن، دقیقت برای خودشون بپوشونن، این خودشون حفظ بکنن بپوشونن. ذالکه ادنا یعرفن فلا یعذین، این خیلی نزدیکتر به اینی که شناخته بشن، اون موقع اذیت نشن، شناخته بشن به پاکدامنی، شناخته بشن به این که کسی، ما با کسی کاری نداریم، شناخته بشن به اینها، نه اینکه اینجوری شناخته اتحان نمیشن، که اینجوری شناخته یعرفنه، شناخته بشن به این چیزا، اون موقع اذیت نمیشن بابت همین قضیه. و کان الله غفور رحیم. بعدش هم لعلم ینتهی المنافقون والذین فی قلوبهم مرض و الفراقان، اینا که اصلا سوره احزاب یه جوری درگیری و جریان سازیه بحث نفاق توه چی؟ و طرح مسائل خانوادگی جنسی و و اینا، کار دشمنانه‌ای که داره انجام میشه تو این حوزه، که حالا یه بحث جدی وجود داره، حالا انشالله یه موقع این رو به عنوان یکی از زیرساخت فرهنگه. کلن این بیاناتی از این جنس زمینه و محملیست برای اعمال ولایت، نمیگم لزومن اعمال ولایت ها، ولی اون چیزی که میشد به مردم گفت ای مؤمنین، ای نساء مؤمنین، خب یا نساء النبی لستم که عهد منن، میشد نساء رو مورد خطاب قرار داد. ولی وقتی که پیغمبر مورد خطاب قرار داده میشوند و از اون طریق مؤمنین دارن مورد خطاب قرار داده میشوند، این محلی است برای اعمال ولایت، می تواند اعمال ولایت باشه، به خود اونجایی که از بحث خانوادهش دیگه در اومده پیغمبر. خب یعنی چی؟ لازواجه که بنات کرد و نساء المؤمنین. خب اینجوری نیست که امروز خیلی بعضی راحت میگن نه اصلا اکراه نمیدونم داشت. یک فتنه نفاقگونه با حرفای خیلی پرتمطراقی توی جریان حکومت اسلامی برای اهلاک حرس و نسل و زدن زیربنای خانواده اتفاق میفته، که اینو تو صور مختلف مدنی اینو داریم، یعنی از اون ابتدا تو صور که بقره هست به جلو و که داره یه جریانی کار میکنه روی چیزا. اینی که در اینجا بیاد اعمال ولایت بکنه چیز عجیبی نیست. لذا این که این حرف ما سر بحثه این که مقام ابلاغ یک مقام مهمی است در بحث نبی، این دستاویزی بشه برای این که بگیم آقا و ما علیک الا البلاغ، دیگه اصلا اعمال ولایت نمیتونه بکنه، اصلا بچه را حاکمه. ببینید درسته اون شأن اصلی اون جریان اصلی، چهره اصلی، وجهه اصلی، درست اینها ابلاغ و تبیینه. برای همین مؤمنینی که با پیغمبر هستند، ربی پیغمبر هستند، حواری پیغمبر هستند، معک پیغمبر هستند، در معیت پیغمبر، اینا باید جهاد تبیین بکنن. اما اینا محمل و دستاویزی نباید بشه بر مبنای اینکه ما اصلا چیزی به نام اعمال ولایت مثلا توی یه بحثی به نام حجاب او نداریم، مثلا چیزی نداریم. نه، خطابات قرآنی اتفاقا نشون میده که چون اینجا موضع و موقف توته است، خب که یه بحثی حالا اگه شد انشالله عرض خواهم کرد، موقف و موضع توته است، اینجا اعمال ولایت هم ممکنه بکنه و قانون گذاری بکنه و جرم انگاری بکنه. ممکنه، نمیگه، نمیخوام عرض بکنم حتما باید بکنه. اینجا من عرض خودم رو جلسه پیش راجع به حیطه های قانون گذاری های حاکمیت و طبیعتا جرم انگاری عرض کردم اونجا، که وقتی که ما هی قانون گذاری انجام میشه، طبیعتا قانون با فقه فرقش اینه، فقه فقهه، قانون باید تقنین بشه. اون فقه اگر شروع کنه به قانون گذاری، ضمانت اجرایی میخواد و جرم انگاری باید بشه و مجازات لازم داره و تعذیرات میاد پاش و و و همه اینا. ما بعضی وقتا فکر میکنیم فقه همون قانونه، نه، اینجوری نیست. فقه تقنین لازم داره. برای همینه مثلا نروژ مثلا 150 تا عناوین مجرمانه داره، ما نزدیک 2500 تا. خب و طبق گفتم یه گزارش از مرکز پژوهش‌ها، 70% ایرانی‌ها با یکی از عناوین مجرمانه مجرمن. خب به دلیل اینکه به هر دلیلی مثلا، خب به هر دلیلی اینا مجرمن. ممکنه دیش ماهواره داشته باشن مثلا مجرم، ممکنه فیلتر شکن نصب کرده، ممکنه مثلا بعض میکنن که حجابش رعایت نمی‌کنه. یعنی من نمیخوام بگم حتما باید در همه چیزای فقه تقنین بشود و حاکمیت ورود کنه، ولی اینجوری هم نیست که شما با حاکمیت بگی آقا من یه تو شهنت ابلاغ نی، برو برو عقب، پس اصلا بذار مردم کار خوش بگی. اینم نیست. خب اینجا نقطه ایست که نقاط اعمال ولایت هست، یه میتونه باشه همه اینا که به پیغمبر هی میگن تو اینو بگو، یا ایها النبی، یا ایها الرسول، فلا، اینها اینا نقاطیه که عملا داره این مطلب رو زمینه سازی میکنه. یا برعکس یه جایی که شما اصلا باورتون نمیشه که بخواد اصلا ورود این چنینی داشته باشه، ورود این چنینی داره. مثلا به عنوان یکی از مثال ها همین صفحه 350 قرآن سوره مبارک نور، در اونجا ببینید همین آیه دوش، یه چیزی که اساساً وظیفه حاکمیت است و اگر حاکمیت این کارو نکنه هرج و مرج میشه. خب و تو فقه ما و در فقه همه جای چیز جز مسلمات این که احتیاج به چیز داره، احتیاج به در حقیقت حاکمیت داره. و اون ماجرای اجرای حدود الهیه. خب اجرای حدود الهی اینجا هم میبینید که دارد که از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هم ات جلده، میگه زانی و زانیه رو برید خلاصه 100 ضربه شلاق بزنید ای مردم. خب ولا تأخذكم بما رأفتم في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، رأفتم تو دین نکنید، اینجا جای رأفت نیست اگه ایمان دارید. ولی اشهد عذابهم طائفتهم من المؤمنین، باید یه سری طائفه از مؤمنان برش شهادت بدن، یعنی بیان شاهد این کتک خوردن و جلد و تازیانه و فلان اینا باید بشن. ولی اشهد، باید شهود گرفته بشوند. خب خود این نشون میده که بعد حاکمیتی هم داره، چون باید یه در به اون شهود بردارن بیارند، یه جایی هست باید این کار انجام بده. خب از یه نقطه ای هست که این کار انجام میده. ولی اینجا ها میبینید که یهوی مردم مورد خطاب قرار داده شدند. این مردم مورد خطاب قرار داده شدند، اینا هم پیام داره. این اونجایی که شما فکر نمی کنید کار مردمه، اینجا اتفاقا کار مردمه، این مردم رو دخیل کرد تو این چیز، تو این کار. اونجایی که شما باورتون نمیشه، مثلا مثل جنگ، خب ما این عبارت ها برامون خیلی ساده است، ولی به نگاه حکمرانی خیلی عبارت عجیبیه که میگه فقاتل المشرکین فلان قاتل الذین یلون میگن هی قاد برید شما بجنگید به مردم. علل قاده الان تو این زمان اگه بخوایم ترجمهش بکنیم اینجوری در میاد که این نبی برو به ارتشت بگو برن بجنگن، اینجوریه دیگه، به ارتش سپاهت بگو برن بجنگن، به مردم که رب نداره جنگ. نهایتا مردم میتونن پشتیبانی کنن، مثلا فرض فهمید که آذوقه بفرستن، مثلا تخم مرغ بفرستن، بافتنی به بافن مثلا، از این چیزا. خب در صورتی که اتفاقا اونجاهایی که به نظر میاد که به مردم شاید ارتباط نداشته باشه، کاملا میبینید که مردمی داره قرآن میبره جلو. برید به جنگ، این به معنی عدم انتظام نیستا، به معنی کاتوره ای عمل کردن نیستا، اصلا معنیش این نیست. کما که در جنگ خودمون امام با بسیج همین کارو کرد. بسیج میدونید که اعزام نیرو میکرد به جبهه، تو جبهه سپاه اولا چی داشت؟ باکسایی داشت، جعبه هایی داشت که اینها رو انتظام میداد. یکی میگه سرباز فلانی که میگه توپخانه ای، تو میگه اطلاعات عملیاتی، تو اینی تو اونی، میبرد تو باکسای خودش، یعنی انتظام میداد. چون که گاهی اوقات ما تا میگیم مردمی، فکر میکنن به عدم انتظام میگن مردمی، مثل مدیریت هیئتی دیدید معمولا هیئت بدبخت، دقیق ترین مدیریت ها رو دارن بهش میگن مدیریت هیئتی، و صفحه میکنن هیئت ها چیزه. انتظام داره ولی مردمیه، مردم مورد خطاب و مردم میرن میجنگن. معنیش هم این نیست که ای مردم برید در ارتش های مدرن ثبت نام بکنید اونایتون که دلتون میخواد، و اونا هم طبیعتا وقوع میگیرن که بجنگن دیگه، اینجوری نیست. نمیخوام بگم این نفی ارتش مدرن بالکل، خب نه، ارتش مدرن توپخانه خاص و موشک فلان زدن اینا رو خیلی وقتا مردم نمیزنن، ولی خودش اثبات یک جریان اصلی میکنه. بله.
ما
خصوصا 5%
کل
مردم داخل بودن. این حالا اینو بعداً سر بحث اکثریت میگیم.
آره این درسته که حالا از یه بود جنگ ما مردمی بوده، بسیج بوده، ولی شاید از اون 100% 5% داخل بودن. باشه، اینو هم خواص رفتن جنگ کردن، همون خواص اومد.
حالا ببینید، بله، خواصی از مردم این کارو کردن دیگه. ببینید یه موقع ما داریم راجع به بودجه جنگ صحبت میکنیم، بودجه جنگ رو 0.5% مردم دادن، و 0.5% دادن، چون جنگ خرج داره. حالا اون بافتنیه و تخم مرغه و اون کمپوته و اون بسته‌بندیه دادن نخود کشمش و اونا، اینا خرج جنگ نبوده، ولی کی رفته جنگیده، کی جنگ رو به حساب خودش گرفته، فکر کرده که آه به من حمله شد و من برم بجنگم، اینو مردم گرفتن. حالا مردم آیا یعنی این که کل مردم، اکثریت مردم، یا نه این چیزی که ما داریم میگیم تعیین کننده است، به شدت تعیین کننده جهت مردمیه، اون ربی از مردم. و این ممکنه خیلی چیز در بیاد، خیلی آوانگارد در بیاد بعدن بحث سیاسیش، خب تو بحث انتخاباتش و و و همه اینا. حالا اون موقع وظیفه اون قشر بسیار بسیار خاص و ویژه که قرآن با این عنوان ازش یاد میکنه، که اینم بودی از ببینید این آیه رو بیارید، سوره انفال آیات 62 به بعد، میشه صفحه 185، که اینا حالا عملا دارم جر میزنم دیگه، این بحثایی هست بعدم بکنیم، فقط جهت یه جواب شما رو داده باشیم. دارد که و انجن حول آیه 61 و انجن حول السلم فجن احلا و توکل علی الله نو و سمیل و ان یرید و ان یخدعوک، اگه خواستن تو رو فریب بدن اینا، فان حسبک الله، خدا برات بس بعدش ادامه چیه؟ هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. خب اون چیزی که داره تو رو تایید میکنه خداست و مؤمنین. حالا بعد این مؤمنینه یه خورده تدقیق میشه که این مؤمنینه کل مؤمنینن، مؤمنین یعنی همه چیزا. و الف بین قلوبه لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبه ولکن الله الف بینه عزیز علیم. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. از مؤمنین اوناشو که تبعیت تو میکنن، اونان که نصابهای دینداری و کار اجتماعی و چه و چه دست من اتبعکه. خب نه مؤمنین، اگر من تلقی شده از که مؤمنین یعنی این که آقا مردم ایران، نه اون کسایی که ربی هن، اون کسایی که معکن، تعابیر مختلفی اتباع دارن، اینا هستن، اینا هستن که جنسشون مردم ها. ببینید نیرو قدس نمیدونم فلا اینا نیست، اون میشه جنبه حاکمیتی باز دوباره. نه اصلا من اتباع که من از اینان که پای کار وایسادن و تغییرات دست ایناست، اتفاقا تعییدات هم دست ایناست، جهادها با کار ایناست، جهاد تبیین هم کار ایناست، ضربه ها رو اینا میگیرن، یعنی همه اینا عنوان داره، مثلا ضربه ها رو اینا میگیرن، اینا وای میسن، اینان که کلن تعیین کنندن. بقیه توده مردم به واقع تعیین کننده نیستن در چیز، یعنی واقعیتشون تعیین کننده اونجوری که شما فکر میکنید نیست. حالا اگر الان گاهی اوقات میبینید که این واقعیت داره تعیین کننده میشه، خیلی وقتا به خاطر این است که اون توده کار خوش درست انجام نمیده. خب و البته ممکنه قوانین ما هم جهت قانونی سری ایراداتی داشته باشه، تفسیر ما از یعنی فهم ما از حکمرانی هم یه ایراداتی داشته باشه. کما این که شما، من یه موقع عرض کردم که خدا در یه سانتریفیوژی میگذارد که یه نفر بشود مسئول. یعنی خدا مدلش و متدش ایناس رشده، یعنی باید بره توی سانتریفیوژ های بچرخه بعد بشه مسئول، ولی ما این کارو نمی کنیم. ما یه جوری بر چی می کنیم؟ یه نفر تو لوپ لوپ هم میتونه بشه وزیر، این اتفاق میفته. اینا سرشتم اساسا نشده راجع به این. خب در صورتی که وقتی که قرآن میگه که یه اموالو میخواید دست چیز بدین، میگه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، بعد تو اون آیات میگه که خلاصه فان آنستم منهم رشدن فادفعوا الیهم اموالهم. اموالشو وقتی که اینا سرشت شد، این معلوم شد که این میتونه. یه سری مورد ضعف اساسا قوانین ماست، چون نباید یه نفر بتواند همینجوری یه که پستای بالا رو بگیره بدون هیچ آشنایی، اصلا نباید این اتفاق بتونه میفته. این باید خیلی از مراحل رشد رو طی کنه، حالا تون طی بکنه اشکال نداره، یعنی تون طی بکنه. ما در راجع معجزش هم میدونید که یه چوب بخواد تبدیل به اژدها بشه باید تمام مراحل نفسانی رو بره. نمی‌دونید که چوب نمیتواند اژدها بشود یه ضرب. خب این بحث عقلی داره، چوب باید اول نفس نباتی پیدا بکنه، نفس پیدا بکنه، نفس نباتی باید پیدا بکنه، بعد نفس حیوانی پیدا بکنه تا بشه اژدها. یعنی تمام این مراحل باید بره بشه اژدها، وگرنه نمیتونه بشه اژدها. تا با سرعت تقیم کنه دیگه. خب یعنی همین جوریش هم چوب میشه و اجداد دیگه، چی چوب میده میشه خاک، بعد از تو خاک یه علفی چی در میاد، بعد میونه یه حیوانی اونو میخوره، بعد تخم میذاره، بعد فلان اونم میشه یه دونه مارت توش در میاد دیگه. همین این چوب میشه اجداد دیگه، چوب میشه مار. اینا خودش مهمه. یه نفر ما فضای جبهه و فلان اینا نویتش همین بوده که در واقعیت من از این سرداران اینا پرسیدم، سرداران سردار بودن چون سردار بودن، واقعا خودش سردار بودن. شما این تعریف کنید، موقعیت مهدی رو برید حتما ببینید، این سردار بوده چون سردار بودن، واقعیتش این بوده، به این نقطه میرسیده سردار میشده. اصلا فلسفه بعثت انبیا که من تو بحثم یه اشاره بهش کردم، اینا مهمه. مبعوث شدن به این معنا نبوده که یهو ایشون مثلا چیز میشده، یه پیغمبری، یک پیغمبری یهو یه دونه بار میذاشتن روش، نه اینجوری نبوده. ببینید یک پیغمبری وقتی میخواسته مبعوث بشه کار تشکیلاتی داشته میکرده، خب کار عبادی داشته میکرده خفن، بعد مثل یک گدازه ای که هی داره شور گرم میشه، گرم میشه، گرم میشه، گرم میشه، داغ میشه، داغ میشه، داغ میشه، توی نقطه ای به انفجار میرسه. اون نقطه انفجارش بوده بعثت، مبعوث میشده در اون نقطه. خب شما نگاه کنید در همین جریان حضرت موسی هنوز اصلا دعوا نشده و نمیدونم چی نشده و فرار نکرده و نرفته پیش حضرت شعیب و هنوز بر نگشته که پیغمبر بشه، دارد که ولما بلغ اشده و استوا آتیناه حکما و علما، به حکمت و علم رسیده. خب بعد داشته کار تشکیلاتی میکرده، به شاهد آیه بعدش که دخل المدینه تعالی حین غفلت من اهلا فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه، داشته کار تشکیلاتی میکرده و اینا تو روایات ما تصریح شده بهش که داشته آزادسازی بنی اسرائیل پروژش بوده. خب بعدن یه شیر پاک نخورده ای تو دامن این موسی یه کاری میذاره که کار خدا بوده، از اونایی که خلاصه یه کاری میکنه خدا، میاد تو پازل خدا عملا. خب ورداشت اون دعوار را انداخت با حضرت موسی رو فراری داده از اونجا، موسی رو فراری دادن همان، و موسی 10 سال شاگردی شعیب اقتصادی رو کردن همان، 10 سال شاگرد شعیب فوق تخصص اقتصاد، دکتر اقتصاد. خب رفت پیش به یه پیغمبر تعلیم دید، تعالیم اقتصادی، خب با یه بنی اسرائیل اقتصادی رفت اونجا اینو تعلیم دید، کار تشکیلاتی هم که بلد بود، اونجا هم پیش شعیب حتما 10 سال پیش پیغمبری، کسی که قبلش استوا آتینا حکما و علما شده، خب 10 سال پیش به پیغمبری چی در میاد از آب، بعد برگشته تو را مبعوث شده. امام خمینی مبعوث شده، دقت میکنید؟ پیغمبر مبعوث، پیغمبر مبعوث میشدن، اینا داشتن یه طرح و برنامه میبردن جلو، یه فکری داشتن، این فکر احتیاجی به کار تشکیلاتی داشتن انجام میدادن، احتیاجی به ارتباط آنسویی با حضرت حق داشتن انجام میدادن، در این نقطه به بعثت برسن. یعنی دیگه انقدر این گدازه داغ میشه منفجر میشه، ولو لم تمسسه نار، یا یه چیز میشه بدون آتیش شعله ور میشه، مثل بنزین، بعضی این مواد اشتعالزا هست وقتی گرم میشه آخرش خودش شعله ور میشه درون، اینجوری شده. لذا خود بعثت اصلا این تعبیری که ما راجع به فکر میکنیم داشته، باز خوش گوسفنداش مثلا میبرده و میچرونده و مثلا حضرت موسی یک چوپانی بوده و داشته گوسفنداش میچرونده، بعد یه خفتش رو گرفتن گفتن تو پیغمبری برو یه قوم فران، بابا هیچ کاری آقا اینجوری نبوده، داشته کاری میکرده تو این راستا، آیه قرآن تصریح داره تو این زمینه. لذا اگر پس یه بخشی راجع ضعف قوانین خودمون رو تو این حوزه ها که یه میبینید که یه کسایی میان در کنار پیغمبران قرار میگیرن، در زمامداران قرار میگیرن که اصلا اون مراحل چی رو تهی نکردن، اصلا هیچ جا شمشیری نزدن، هیچ جا جانفشانی نکردن، مال هزینه نکردن، له نشدن، هیچ این کار نکردن، باید یه یه جایی رو هم دقیقت گرفتن. این اون ضعف داستان ها رو اینه انشالله تو اکثریت این مقداری باید بیشتر سرش بحث بکنیم. یه تیک تیک میاد ببینیم کسی حرفی ده، حرف حسابی ده نسبت این محبوظ شده روشت پیغام. نه اون یه عهد قبلی که از چیز گرفتم، اون عهد ازلیه که خب همه دادن این عهد رو. این حرف مهم حاج قاسم هم که میگه کسی شهید نمیشه یه شهید شده باشه. یعنی میدونید در قربه یه چیزی باید طرف قرار گرفته باشه تا اون بشود. خب اینا بحثای مهمه. خب پس این میخواستم یه جواب خیلی سرنمایی یه چیزی بدم که خود طولانی تر شد. اما یه نکته ای رو من شروع بکنم این جلسه، پس از این جور آیات ما خواهیم خواند مبنی بر این که یه جاهایی رو که به پیغمبر ارجاع داده، یه جاهایی رو به مردم ارجاع داده. خب مردم رو داخل داستان کرده، یه جایی رو از طریق پیغمبر با مردم صحبت کرده. و اما یه نکته بسیار مهمی که باید شروعش بکنیم این است. ببینید من با این مقدمه عرضم رو شروع کنم. ما پایه در حقیقت بحث های سیاسی و حکمرانی و اقتصادی، همه این پایه ها زیرساخت های اجتماعی است. خب زیرساخت اجتماعی است. اگر اون زیرساخت اجتماعی به عبارتی وجود نداشته باشه، من حالا یک مهمترین زیرساخت اجتماعی رو عرض میکنم که بعداً قرآن رو این سوار شده به عبارتی، اگر اون زیرساخت وجود نداشته باشه خود احکام هم دقیقاً لغ میزنه به عبارتی، خود احکام ها هم لغ میزنه. مثلا من جلسه پیش بکنم بحث زکات رو یه اشاره کردم که خود خدا مسئولیت بحث فقرا رو تا 2.5% میپذیره. میگه آقا من از هر 1000 نفر 25 نفر فقیر تولید میکنم به دلیلی، میخوام اینا لگویی برن تو هم دیگه و فلان اینا، 2.5% گردن من. خب یه حکمی هم درست میکنم به نام حکم زکات، این قرار پوشش 2.5% بده. خب بعد شما دارید یه کار دیگه ای میکنید با زیر ساختایی که من دارم دیگه، مثلا ارثش اینجوریه و نمیدونم رابطه عشیره خاندانیش این مدلیه و وظیفه نفقه ها اینجوری توزیع میشه و فلان اینا. خب بعد شما میاد یه کار دیگه ای میکنید، بعد میگید چرا این زکات جواب نمیده؟ مثلا یوی نصف آدم رو میبرید زیر خط فقر، نه 2.5%، یوی 40% میبرید زیر خط فقر. میگید حالا جواب بده ببینم. یا آقا دیگه اینش که با من نیست، شما من گفتم آقا اندازه این وانت خلاصه تازه این وانت پرایدا این انقدی انقدر بار بزنه، تو یه بار خاور نیار بگو که آقا بار بزن ببینیم چی در میاری از آب اگه بلدی. یا آقا اصلا این طراحیش برای 2.5%. خب خود روایت ما زیاد داره اینو گفته، من زکات رو جعل میکنم برای فقری که خودم میگم، منم از هر 1000 نفر 25 نفر فقیر تولید میکنم. خب 2.5%شو من پوشش میدم با این که هم زکات چیز بشه، هم این لگوها بره تو هم دیو. حالا شما یه کاری اقتصادی درست کردید، بشتن ملت نفس همدیگه رو گرفتن، مال همدیگه رو میخورن، خلق پول میکنن، دست میکنن تو جیب همدیگه، بانک ها فلان اینا، بعد میگه حالا ببینم زکات جواب میده یا نه. خب اصلا برای این طراحی نشده بود که شما با عنوان زکات بخوای اینا رو بگیری. بعد میگه خب اون یکی چیه ببینم داری یا نه، رو کن ببینم تو دین داری یا نه. خب این نکنه اینا رو زیر ساخته خودشه. یکی از و مثلا از این چیزا زیاده، مثلا فرض باز دوره مسئله حکم قرآنی حکمیت الان در دادگاه خانواده واقعا جواب نمیده. یعنی اصلا بدون بی برو برگرد اینا، خب تو مثلا تهران جواب نمیده. چرا؟ چون که مثلا این مبتنی و یک نظام عشیره محوره، خب ابتنای عشیره محور خاندانی و ریش سفیدیه. بعد حکم من اهلی و حکم من اهلا که میان، دعوا تازه شروع میشه. الان این کافی این دوتا بیان که از اهل این و از اهل اون بیان، این چیه؟ این اقل یه مباحثه دیگه ایست از این که چرا من ماسک زدم یا نزدم. خب من الان مریض نیستم، سینم فقط درد میکنم. خب یعنی مریض بودم، برای همین من هفته پیش نیومدم کلاس رو، خب از تو خونه برگزار کردم. یعنی یک مباحثه عمیقی داره در این بر که آقا ما هنوز در ابتدایات خودمون موندیم و نمیدونم این چیزه. شما حرف رهبر اینا افر قرار رو تخمه چه؟ شما من هفته پیش مریض بودم نیومدم، از تو خونه برگزار کردم به همین دلیل. حالا من اصلا مریض نیستم، فقط 30 دقیقه تارای صوتیم طول میکشه، من طول میکشه تا تارای صوتیم خوب شه. تارای صوتیم حساسه، منم حساس، مثل اینجوریه. حالا فرض کنیدم بذارید به حساب این که شعبه اسمت پیش نهید راجع من. آره. آخه یه عزیزی میگفتش که یه مبشره این خواب دیدیم برای شما. گفتم که چی؟ گفت شما آقای حسنزاده تشریف بردید خونه ما. گفتم برای چی اومدیم؟ بودش که خلاصه برای اینکه من صیغه عقد ازدواج ما رو کنم. بودم این زن نداریم. بودم چرا؟ بودم پس برای شما مبشره بودم، برای ما نبودم. خلاصه یکی شبه اسمت پیش نهد. عرض به محضر مبارکتون که حالا پس این زیر ساخت خیلی مهمه. من یکی از زیر ساخت ها، شاید مهمترین زیر ساخته که ما امروزه خیلی بهش بی توجه کردیم و فرهنگ غرب اساسا با یک توطئه ای نسبت به این قضیه برخورد کرد، این توطئه شو حالا تو آیات قرآن نشون میدم بهتون، توطئه بوده. خب و جریان نفاق با این قضیه اتفاقا شیکترین حرفا رو تو این جریان زده. ببینید سوره مبارکه بقره رو بیارید، آیات از یه فرازی شروع میشه، آیه 204 205 و اینا. خب که شیکترین حرفا، قشنگترین ترکیب ها فلان اینا، شما از یه دسته از داخلی های جریان نفاق که اینها، ببینید ما وقتی داریم راجع به نفاق صحبت میکنیم که یکی از جریان های حاکمه در حکومت های دینیه، ما یه سری مؤمن ضعیف الایمان و فلان اینا اصلا اونا یه دستن، خودشون دسته دسته دارن. یه دستش کسایی هستن که یه سری اکت های اجتماعی میکنن برای گرفتن حاکمیت ها. خب این اون دستش الان که و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات دنیا، یعنی انقدر تو حیات دنیا حرف و شیک تر تمیز داره برای زدن. و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام، که بیاد حاکمیت ها رو بگیره، جریان ها رو به دست بگیره. چرا؟ از آیه بعدش من و اذا تولا، این اینایی که میره که خوشو برسونه به حاکمیت. و اذا تولا، کاری که میکنه سعا فی الارض، با یک تلاش زمینی و با یک علوم زمینی، خب با یک علومی برآمده از نه وحی بلکه علوم زمینی، کمان که ما در روایاتمون داریم کسایی که علومشون رو از همین علوم اینجوری میگیرن، اینها به دلیل اینکه از من سلسال من همه مسنون دارن میگن، از یه لجن متعفن میگیرن. خب یعنی علومش از درون خودش که در میاد به معنی وحی الهی در نمیاد، این از یه لجنی در میاد و بعد اینا رو استفراغ میکنه تو دهن هم دیگه. خب و چون لجن این با لجن اون فرق داره، چون که دنیا داره کثرته، توحید که نیست که میاد پایین، لجنه و لجنه، هی لجنه لجنتر میشه، میشه لجنه دو آتیشه مثلا. خب این لجنه هی لجنتر و بدتر و متعفنتر و معایب همه رو پیدا، همینجوری علم به این صورت وقتی که میگرده بدتر میشه. میدونید که علم غیر الهی هر چقدر از سینه به سینه منتقل شه بدتر میشه، کدرتر میشه، لجنیتر میشه، بدبوتر میشه. دقیقا تعبیر روایت همینه که استفراغ میکنه توی دهنی، توی دهنی. و بعد باز برای اونم لجن خودشو بهش اضافه میکنه، خلاصه میده به دهن دیگری. خب لذا میبینید که همینجوری این حرفی که مثلا فرض کنید فلان فیلسوفشون زده، همینجوری که داره میچرخه میبینید خیلی داره تبعات میذاره. یعنی خود یارو هم اینقدر نمیخواست لجن باشه، ولی همینجوری که داره این علم میاد جلو، داره اینا میرن به سمت چی؟ اهلاک هر سو نسل. خب با یه سعی زمینی خیلی شیکی که به نظرم میاد، به نظر همه میاد، میرن به سمت اهلاک هر سو نسل. یعنی نسل خراب میشه، حرص خراب میشه، حالا حرص یا کشاورزی یا اقتصادی یا زنه، یا اون که فخر رازی منبای نساکم حرص لکم، اینو در حقیقت روی زن و فرزندان کار کرد، روی زن و میره روی این زمینه کار میکنه. و اتفاقا ما خیلی حرفای آزادی بخش اندیویجوالیستی فردگرایانه قشنگ همراه با ول البته ضد خانواده، خب مدل زندگی، مدل درس خوندن، مدل این، مدل اون، اینا و البته ضد خانواده، مدل کار اینا، میبینید که به شده حتی تو همین مجلس انقلابیش کاریات پیگیری میشه، پیگیری میشه. اصلا چی؟ به خاطر اینکه واقعا این مال سعاف الارض، این فسما نیست دیگه، سعاف الارض اینجوری میکنه با یه تلاشی بنیان خانواده بمیره. حالا من بهتون بخوام نشون بدم اینی که زیر ساخت اجتماعی بنیان خانواده پایه، اصلا یکی از پایه‌هایی است که خود خدا با الهام از این زیر ساخت هست که طرح اخوت و رحم معنوی و اخوت معنوی رو طرح میکنه. اصلا یعنی این الهام بخشه، این آنچه که در تکوین عالم هست که بر اساسش تشریع ما داریم. یعنی شما توارث داریم، ما ببینید توارث، نظام توارث نظامی است که ابتنایش اساسا بر همین اینه، بر خلاصه نظام رحمیه. خب بر نظام اولو الارحامه، بر نظام رحم قرار میگیره. و اینها که پایه، اصلا پایه های اجتماعی، حالا آیات متعدد انشالله، که اساسا خانواده توش محوره. و اگر مسئله اولو الارحام و خانواده رو از تو این بکشی بیرون، احکام میخوره زمین، قضاوت میخوره زمین، حکمرانی ها میخوره زمین، اقتصاد ها میخوره زمین. یعنی یه جور باید یه نسخه دیگه بدید که اون زیر ساختو نداره دیگه. من اینجا که چون که میخوام این بحث به عنوان پایه معرفی بکنم اینجا، و الانم دیگه بحثمون تمامه فعلا، به خدمتتون عرض که ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده طبق اصل 110، آقا ابلاغ کردن سیاست کلی خانواده. ببینید یه مقدمه ای داره، من این مقدمه یکی دو تا بندشو میخونم. دارد که خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی، همش عین بحث قرآنه اینا، و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اطلاع معنوی کشور و نظام است. و سمت و سوی حرکت نظام، سمت و سوی حرکت نظام باید معطوف باشد به یک، ایجاد جامعه خانواده محور. خیلی حرفا، یعنی کلونی هایی که یه هسته های مقاومتش و مقاومت موزاییکیش رو خانواده بنا شده، شما اگر دفاع موزاییکی شو ببری روی چیزی دیگه ای، احکام کاور نمی کنه، احکام پوشش نمیده اینو. و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگو اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند کانون آرامش بخش. دو، محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات. همون چیزی که الان می‌دونید که یکی از وظایف مجموع تشخیص مصلحت این است که قوانین مجلس رو یه تیکم باید اون بزنه، می‌دونید که تیک شورای نگهبان باید بخوره، یه تیکم باید مجمع بزنه. مجمع چیو داره تیک میزنه؟ همین چیزا رو، سیاست‌های کلی نظامو. باید اون بگه آقا باید ببینه آقا این بحث اقتصادی خانواده توش لحاظ شده یا ضد خانواده است. اگه ضد خانواده است این قانون نمیتونه باشه. و حالا اینکه این همه قانون، قانون ضد خانواده تو مجلس داره تصویب میشه، یه دونه چیز نزده هنوز، یه ردیه نزده مجمع تشخیص که بگه آقا اصلا این با سیاست کلی نظام سازگار نیست. خب این همه چیمون به هم میخوره دیگه، تو فقه اون هم اینجوریه، شما میتونی یه چیز در به قرآن نخوره. خب همه چیمون به هم وره به قول قومی ها. محور قرار گرفتن خانواده در قوانین برنامه ها، سیاست های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، به ویژه نظام مسکن و شهرسازی. سه، اینا بعدن اون میگم اینا دفاعهای موزاییکی حوزه شهریه. برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد. یهو میزنه چون که این محل محوری عشیره‌ایه به عبارتی. ارتباط خانواده با مسجد برای حفظ و ارتقاد هویت اسلامی و ملی و سیانت از خانواده و جامعه. ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل اسلام. پس یهو می‌بینید بحث عنکه و ایامه و فلان اینا میشه که جدی‌ترین کارهای مردمی که اصلا به چیزم نگفته قرآن، به حاکمیت نگفته اینو. این خیلی مهمه که و انکه الایاما یعنی عذاب اغلیا رو چیز بکنید، ازدواج بدهید، این وظیفه مردمیه. مثلا این مردم باید این کار رو انجام بدن، ولی به حاکمیتی نیست. حاکمیت ها میتونن یه سر زیر ساخت درست کنن مثلا، ولی اصلش وظیفه مردمیه این کارا. حالا اینی که خانواده کجاها الان داره نشون میده که محور اصلا حرکته، و اون موقع هر چیزی که بخواد غیر خانوادگی عمل بکنه عملا غیر زیر ساختی داره عمل میکنه، و اون موقع بنیان بقیه مسائل اقتصادی اجتماعی پلاینا تو همین دستورات، تو دستورات خود قرآن هست، اینم دستورات حضرت آقا الهام گرفته از بحث قرآنیه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.